درود همه دوستان، صحبتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 24/7/1403 هست، سه‌شنبه، و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند من خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم، خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم، گردانندگی این جلسه رو به خودش میسپاریم. برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه در این گروه چه خارج از این گروه، دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بردم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون امروز به روی چیزهای جدیدی باز بشه. ازش درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا تن به تغییر بدیم و با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به آدمای بهتر، خدمتگزارای بهتر برای انجمنمون، اجتماعمون، خانوادهمون و انسان بهتری در عالم هستی بشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم، صبح بخیر عرض میکنم خدمتتون. همونطوری که در جریان هستید، من 3 هفته‌ای ریبت داشتم و همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم و در جلسه اداری هم مطرح کردم، امکان خدمت دادن رو 3 جلسه نداشتم که دوست علل بدل زحمت کشیدن جلسه رو گردانندگی کردن. و امروز ما کار 3 هفته قبلمون رو به اتمام میرسونیم و اون مفهوم 8 خدماتی هستش. یک دوره میکنیم آنچه که در جلسه قبل گفتیم و چند پاراگرافی که تقریبا توضیحات مفهوم 8 و 2 از پاراگراف‌های مرتبط با توضیحات رو با خوندیم و 3 پاراگراف مفهوم 8 باقی مونده. یک بار دیگه تذکر میدم که سندی که داریم باهاش کار میکنیم پیشنویس کتابچه راهنمای کارکرد مفاهیم 12 گانه UA هستش که توسط خانم جسیکا، رئیس هیئت مدیره یا هیئت امنا یا هیئت معتمدین در ساختار خدمات جهانی تدوین شده. ریشه این سند برمیگرده به کتابچه راهنمای 12 سنت و 12 مفهوم DA که در ایران هم خوشبختانه در دسترس هست. کتابی زرشکی رنگ به اسم 12 مفهوم 12 سنت بدهکاران گمنام. و برای درک بهتر مفاهیم از سوالات مربوط به انجمن الانان استفاده شده و با تغییرات کوچکی که بیشتر عموماً حول محور همین کلمه کم درآمدی میچرخه، به ما کمک میکنه این سند که ما مفاهیم رو بهتر درک بکنیم. خب، خلاصه از آنچه که گفته شد رو من میخونم. مفهوم 8 چی میگه؟ میگه هیئت معتمدین کم درآمدان گمنام و کمیته های تایید شده کنفرانس خدمات جهانی، تو پرانتز بدنه های خدمات مستقل و وابسته، مسئولیت مشترک رهبری اصلی امور مربوط به سیاست کلی، امور مالی و نظارت حفاظتی را بر عهده دارند. یعنی میگه چی؟ میگه این هیئت معتمدین مسئول سیاست کلی امور مالی و نظارتی حفاظتی رو به عهده داره، یعنی متولی پاسداری از مایملک انجمن کم درآمدان و گمنام به عهده هیئت معتمدینه. بعد در انتها چی میگه؟ میگه هیئت معتمدین اختیار کامل مدیریت کارهای روزمره دفتر مرکزی را به کمیته های اجرایی خود تفویض میکند. همونطوری که یه گروهی یه هدف اصلی داره و برای اینکه بتونه به هدف اصلیش برسه میاد ساختارهایی رو درست میکنه در زیر خودش که اونها بیان خدمت بکنن بهش، هیئت معتمدین هم برای اینکه به کار اصلیش برسه یه سری کارهای دفتری و کارهای روزمره اینها رو میاد چه کار میکنه؟ به کمیته های اجرایی میده. مثالی هم که زدم الان در هیئت معتمدین، با توجه به اینکه بنده هم عضوی از این کمیته هستم، عضوی از این هیئت هستم و دوشنبه ها جلسه داریم، دیشب هم ما با هم جلسه داشتیم در هیئت معتمدین و من ملاقات کردم دوستانم رو از کشور اوکراین و اسپانیا و ایالات متحده امریکا به صورت تصویری در زوم. در این جلسه ما یکی از کارهایی که انجام میدیم و میبریم جلو مسئله اپلیکیشن یو ای هستش. یه اپلیکیشنی الان نزدیک به یک سال و نیم هستش داره روش کار میشه که مسئولیتش به عهده خانم بیاتریز هست، عضو هیئت معتمدین، که ایشون با همکاری همسرشون آقای فرناندو در اسپانیا این اپلیکیشن رو درست کردن. خب ما اگر بخوایم خودمون تمرکزمون رو بذاریم روی تولید این اپلیکیشن، طبیعتاً نمیتونیم به امور جاری و امور اصلی هیئت معتمدین برسیم. در نتیجه چه کار کردیم؟ اومدیم یه زیر کمیته ای درست کردیم به اسم PTC یا تکنولوژی، تلفن و تکنولوژی، فون اند تکنولوژی کمیتی، یک زیر کمیته ای زیر نظر هیئت معتمدین داره کار میکنه که اون زیر کمیته به هیئت معتمدین پاسخگو هستش و خود این خانم بیاتریز شده چی؟ شده ریاست کمیته PTC و هر جلسه از جمله دیشب توضیحات میداد. مثلا دیشب در گزارششون در خصوص اضافه کردن قابلیت دونیشن یا اعانه به ساختار خدمات صحبت کردن، در خصوص اضافه کردن بخش پرایویسی یا حریم خصوصی به اپلیکیشن صحبت کردن و توضیحاتی رو دادن در مورد انتشار اپلیکیشن در فضای به اصطلاح اپ استور برای گوشی های آیفون شرکت اپل. خب ایشون شاید لازم باشه در ماه چند جلسه خودش بذاره با اعضای اون کمیته. افرادی هستن که دارن به خانم بیاتریز کمک میکنن که این اپلیکیشن تست بشه، کار بشه روش، باگاش ایراداش در بیاد تا در نهایت چیز پخته‌ای بشه که قابل ارائه بشه به اعضای انجمن. خب هیئت معتمدین خودش نمیتونه این کارا رو انجام بده، یعنی فرصتش رو نداره. در نتیجه مفهوم هشت خدماتی میاد علاوه بر این که تأکید میکنه که آقا مسئولیت رهبری اصلی امور در انجمن، سیاست‌گذاری‌های مالی و نظارتی و حفاظتی مثلا مبحث کپی رایت که عرض کردم خدمتتون و دارایی و مایملک یو ای به عهده هیئت معتمدین هست، میاد چه کار میکنه؟ میاد این اختیار رو به هیئت معتمدین میده که یه سری کارهای دفتری و کارهای روزمره شو به کمیته های اجرایی خودش تفویض بکنه. خب بریم حالا یه مقداری بیشتر بخونیم این سند رو. البته اینا در جلسه قبل خونده شده، توضیح داده شده، فقط برای اینکه یه گپی افتاد بین جلسه‌مون دوستان مجدد حضور ذهن پیدا بکن. مفهوم 8 با تکیه بر اصول اعتماد و همکاری که در مفاهیم قبلی بر آنها تاکید شد به ما یادآوری می‌کند روی اولویت‌های خود تمرکز کنیم. توجه ما به چشمانداز بزرگتر معطوف باشد. گسترده‌تر بنگریم و تلاش‌هایمان را در فعالیت‌هایی به کار گیریم که نتایج مهمتری برای ما به همراه خواهد داشت. برای انجام این کار ما به کمک دیگران در حل مسائل روزمره وابسته هستیم. نباید به تمام جزئیات هر کاری بچسبیم. آنها را رها می‌کنیم و برخی از موضوعات را به افراد دیگر می‌سپاریم که برای آن وظایف مناسب‌تر هستند. با انجام این کار ما قادر خواهیم بود پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. بسیاری از ما که عمیقاً تحت تأثیر رفتارهای کم درآمدی قرار گرفته ایم به سختی می توانیم از کنترل پیش پا افتاده ترین چیزها هم دست برداریم. ما هر چیز کوچکی را می توانستیم کنترل کنیم. ما هر چیز کوچکی را که می توانستیم کنترل کنیم مهار کردیم و نگران کنترل آن چیزهایی بودیم که به شخص دیگری سپرده شده است. ما احساس می کردیم که باید همه کارها را خودمان انجام دهیم، زیرا می خواستیم همه چیز دقیقاً به شیوه ما انجام شود. این احساس مسئولیت افراطی فقط استرس و اضطراب برای ما به همراه داشت. بچه اینجا کلید واژه چیه؟ احساس مسئولیت افراطی. میگه ما از اینجا ضربه میخوریم. مفهوم 8 به ما یادآوری میکند ما حق انتخاب داریم. مجبور نیستیم هر مسئولیتی را به عهده بگیریم یا شخصا به همه جزئیات بپردازیم. می توانیم تقاضای کمک کنیم. همانطور که با رها کردن ترس‌هایمان خیالمان راحت‌تر می شود، در میابیم در واقع می توانیم به توانایی‌های دیگران حقیقتاً اعتماد کنیم. با روح اعتماد و همکاری کارهای لازم انجام می شود و ما فرصت رشد را به همه دستاندرکاران به اشتراک می گذاریم. خب حالا یه پاراگرافی با عنوان مسئولیت‌های تحریف شده رو داره که حاوی دو تا سوالم هست. دوستان این سوالا رو هم پاسخ دادن، یک بار می‌خونیم این رو. آموختم با گرفتن خدمت در یو ای مفاهیم رو عملاً اجرا کنم. جایی که اعضای با تجربه تر به من راه‌های را نشان می‌دادن تا آنها، یعنی همین مفاهیم را، در زندگی شخصی‌ام به کار گیرم. کم درآمدی، کمتر از حد بودن و نیاز مداوم به اثبات ارزش و بهای کارم حس مسئولیت پذیری را از جایگاه اصلی خود تغییر می‌دهد. احساس می‌کردم در هر جایگاهی من شخص مسئول هستم. از آنجایی که خیلی سریع وظایفم را زیاد می‌کردم یا مشکلات را حل می‌کردم، دیگران فرصتی برای همکاری نداشتند. در نتیجه کارهای بسیار زیادی داشتم و برای چیزهای دیگر وقت نداشتم. همچنین فکر میکردم من صاحب اختیار هستم. از اونجایی که بیشتر از دیگران کار میکردم، تصور میکردم از دیگران بیشتر میدانم. این بدان معنا بود وقتی کاری به فرد دیگری سپرده میشد، من در نحوه انجام کارهای او دخالت میکردم. فکر میکردم آدم خوب و مفیدی هستم، اما دیگران مرا مستبد و ریاست طلب میدیدند. مفهوم 8 به من کمک میکند به یاد بیاورم که من فقط یکی از میان همه هستم. من نه مسئول همه چیز هستم و نه اختیار همه چیز را دارم. مفهوم 8 را با بسته نگه داشتن دهانم تمرین می کنم. من همیشه وسوسه می شوم که در نحوه انجام کارهای اعضای خانواده برای حل مسائل سخت دخالت کنم یا برای حل مسائل سخت دخالت کنم یا خودم آنها را دوباره انجام دهم. یو ای به من آموخته است که از دخالت در مسئولیتی که به دیگران محول شده دست بکشم. از شعار چقدر مهم است استفاده می کنم تا به من کمک کند که آیا واقعا نیاز هست اظهار نظر کنم. اگر امنیت ما در خطر باشد می توانم دخالت کنم. در غیر این صورت دست نگه می دارم و می گذارم دیگران کارشان را انجام دهند. چقدر زیباست این جملات. یه بار دیگه میخونم: اگر امنیت ما در خطر باشد میتوانم دخالت کنم، در غیر این صورت دست نگه میدارم و میگذارم دیگران کارشان را انجام دهند. وقتی دست از تلاش برای کنترل یا به عهده گرفتن همه کارها برمیدارم، همبستگی خانواده ما بیشتر میشود. سوال: چگونه اصل مفهوم هشت را در زندگی شخصیم تمرین میکنم؟ سوال دوم: چه مسئولیت هایی به دیگران محول میکنم تا برای انجام کارهای ضروری دیگر وقت داشته باشم؟ دوستان دقیقا اگر من بخوام تجربه شخصیم رو تو این پاراگراف بدم، واقعا انگار که داره زندگی من رو میگه، که من توی شرکتی کار میکردم، اینو بارها گفتم، به عنوان مسئول مدیر ارشد اطلاعات، Chief Information Officer، یعنی روی کارت ویزیت من زده بود CIO، Chief Information Officer، مدیر ارشد اطلاعات، و وظیفه من مشخص بود دیگه، مدیریت اطلاعات اون شرکت به عهده من بود، سرورها، مسائل IT، مراقبت از در واقع تعیین سطوح دسترسی برای کاربرها تو کامپیوترهاشون و تعیین این سطوح دسترسی و اجرای این سطوح و مراقبت و نظارت و پایش، اینا همیشه به عهده من بود. امنیت و سکیوریتی اطلاعات اونجا به عهده من بود. در نتیجه من باید به کارهای مثل اطمینان از وجود آنتی ویروس، اطمینان از وجود فایروال، اطمینان از اینکه کاربرا به چه سطحی از اطلاعات دسترسی دارن، به این چیزا میپرداختم. اما دقیقا این پاراگرافه که میگه ما کارهای زیادی رو میایم به عهده میگیریم، یعنی من انقدر میرفتم خودم رو نخود هر آشی میکردم، انقدر زمانی که هر چالش و هر مشکلی تو شرکت بود میرفتم گفتم من اینو حلش میکنم، من اینو حلش میکنم، من اینو حلش میکنم، که باور کنید دیگه اگه کولر اونجا خراب میشد میگفتن مهندس فلانی، اگه نمیدونم چاه فاضلاب به یکی از توالت ها یکی از طبقات میگرفت، برید به مهندس فلانی بگید برای ما بره یه شرکت تخلیه چاه بیاره اینو درستش بکنه، یا عمل بنا استخدام بکنه بیان اینجا درستش بکنن. یعنی من شده بودم آچار فرانسه همه کارهای شرکت. انقدر سر خودم رو شلوغ کرده بودم که به کار اصلیم که مسئله سرور و آیتی و شبکه اون شرکت بود گاهی اوقات نمی رسیدم و مجبور می شدم از جمعه‌ام بزنم، از تعطیلیم بزنم. خیلی خوب یادمه یه سالی تاسوعا و عاشورا کلا من تو اتاق سرور بودم، داشتم با یه مهندسی روی شبکه کار می کردم، بس که کارهای دیگه به عهده خودم گذاشته بودم. و یو ای میاد به من یاد میده که لازم نیست من همه کارا رو انجام بدم، من میتونم بسیاری از کارا رو اجازه بدم دیگران انجام بدن، من مسئول همه چیز نیستم، من همه چیزدان نیستم. و بعد فکر میکردم که مردم فکر میکنن چقدر من آدم خوبی ام، در صورتی که اینجا داره میگه دیگران من را مستبد و ریاست طلب میدیدن. دو تا جمله جالب داشت، یکی من فقط یکی از میان همه هستم، و یه شعار چقدر مهمه این کار، چقدر مهمه من دخالت بکنم، چقدر مهمه من انجامش بدم. این دوتا جمله کلیدی خیلی کمک میکنه. سوال بعدی: چه مسئولیت هایی به دیگران محول میکنم تا برای انجام کارهای ضروری دیگر وقت داشته باشم؟ امروز هر کاری رو تو شرکت خودم، هر کاری رو که دیگران میتونن انجام بدن رو سعی میکنم آوتسورس کنم، سعی میکنم برون سپاری کنم. دیگه کار فتوشاپی من انجام نمیدم. دیگه تا جای ممکن کار نصب سیستم ها رو من انجام نمیدم. اینا رو به کارمندم واگذار میکنم. دیگه کار تولید محتوا و درج محتوا رو تو سایت های مشتری ها من انجام نمیدم. اینا رو به کارمندان واگذار میکنم. بچه حتی من برنامه نویسی هم دیگه انجام نمیدم. برنامه نویسی رو هم میسپارم. الان یه پروژه دارم با کانادا دارم کار میکنم. یه دوست ایرانی هستش در کشور کانادا. یه سایتی رو میخواد که در کانادا اگر میخواست تولیدش بکنه، این سایت حدود فکر میکنم 60,000 دلار براش هزینه برمیداشت. خیلی سایت خیلی بزرگه. من با یه هزینه بسیار معقول این رو قرارداد کردم باش، از این طرفم سپردم به یکی از بهترین برنامه نویس های ایران، یکی از بهتریناش داره انجام میده و انقدر، حالا خارج از اون مسئله زمانی که یه ذره من رو ناراضی کرده که این دوستمون یه ذره بدقولی هایی داشته، براش مشکلاتی پیش اومده، نتونسته کارو روی اون زمان بندی که من مد نظرم بود انجام بدم، ولی داره خیلی خوب میبره جلو. هنوز یک هفته دیگه وقت داریم و دیشب به من گفت که مهندس دیگه کارا تموم و ایشالا ما برای فردا میتونیم تحویل بدیم سایت رو. هنوز 6 روز دیگه من وقت دارم. دست به سیاه و سفید ندادم. تمام کارها عالی داره انجام میشه. درجه 1. حتی بهتر از خود من. با اطمینان عرض میکنم بهتر از خود من. از وقتی من این مسئولیت ها رو به دیگران واگذار میکنم دیگه وقت دارم کارهای دیگه ای رو انجام بدم. تا اینجای کار اگر کسی تجربه داره میخواد تجربهش رو با ما به اشتراک بگذاره، من حرف چیزو پاک میکنم، بعضی از دوستان دستشون خورد در ابتدای جلسه. اگه کسی تجربه داره راجع به این پاراگراف به اشتراک بگذاره، بشنویم تجربهش رو و بعد میریم ادامه پاراگراف. البته اینو تو جلسه قبلم این موضوع تجربه داده شده. بفهمید خانم معصومه.
سلام و درود، روزتون بخیر. معصومه هستم، کم درآمد. چقدر جالب، چقدر سوالات عالی، واقعا خدا شکر بابت انجمن. دقیقاً انگار داشتین شما من تعریف می‌کردین، من بچه اول بودم، بعد خب به من گفته بودن که تو خیلی عاقلی، تو میدونی، تو میتونی، و من هیچ وقت اجازه نمیدادم به اون خبردارای دیگه حالا کارهای مسئولیت حتی خودشون انجام بدن. عروسی بود، عزا بود، همیشه گفتم نه نه شما نه من. خرید بود، واقعا خسته میشدم، این جسم من واقعا پاره میشد، دیگه زبون نداشت جیغ بزنم، فقط سردرد میکردم. بعد دیگه قرص من جواب نمیداد، آمپول دیکلوفناک به خودم میزدم که بلندشم بودم تمام کارا رو انجام بدم. بعد رنجش بر من میشد، حال بعد بر من میشد، و خدا رو شکر حتی من یادم، من 20 و چند سالم و یه جای کار میکردم، بعد دکتر، حالا من مثلا منشی بودم، بعد میگفتش که شما صبح باید بری دارایی، تازه به من میگفتش که زیاد لباس نو و مرتب هم نپوش، دارایی میخوایم بریم باید لباس های پاره پوره بپوشیم، خیلی هم ناله کن که مثلا درآمدی نیست. چرا؟ چون که مالیات میخواد مثلا کم بده و اینا، و واقعا این آخر فکر کنم کم درآمدیه. و من حالا صبح برای خودم بود اون زمان، باید زمانو میذاشتم که بدون دستمزد، بدون هزینه، واقعا خدا شکر. خیلی جاهای دیگه یا مهمونی که میرفتیم، من حالا یه سری چیزا تعمیر میکه دوست داشتم اینا، بعد سری اون جعبه حفظه رو میوردم، اصلا ماشین لباسیم خراب شده، اصلا لوسه خراب شده. من از اون زمان حالا چند ساعت تو مهمونی بودم، فقط یعنی مشغول درست کردن این وسایل برقی بودم، حالا هرچی بودش و اینا، اونا میگفتن، میخندن، فیلم میدیدن، بعد میوردن خونه گفتن اینجوری شده. ای من نشنیدم. چرا؟ به خاطر اینکه من خودم مقصر خودم بودم، میگفتم نه من بلدم، نه میتونم. بابا خدا رو شکر میکنم امروز چقدر، حالا همون به خاطر همون ثبت زمان، هوشیارم به زمانم، یه جاهایی واقعا درد میکشم ولی سکوت میکنم، میگم که سکوت کن، خودشون باید تصمیم میگیرن، خودشون باید، اگر مشورتی خواستن، کمکی خواستن، بتونم اگر توانش رو داشته باشم، زمان داشته باشم، برشون واقعا انجام میدم، واقعا انجام میدم. واقعا مرسی که هستی، ممنون بابت تجربیات عالیتون، اینم تجربه من بود، خدا رو شکر بابت وجود تک تکتون و یو ای و تمام انجمن 12 قدمی. مرسی که هستین، تمام.
ممنونم از شما. خب ادامه پاراگراف بعد رو هم بخونیم، اینا چون تو جلسه قبل خونده شد به یک تجربه بسنده میکنیم و میریم پاراگراف بعدی رو میخونیم، در اونجا بیشتر از بچه ها تجربه میکنیم. خب پاراگراف بعد، درخواست کمک دلیل بر نقص شخصیت نیست. درخواست کمک دلیل بر نقص شخصیت نیست. قبل از آمدن به یو ای سعی می کردم همه کارها را خودم انجام دهم. از درخواست کمک می ترسیدم. همچنین فکر می کردم مردم مرا بابت آنچه می توانستم انجام دهم قضاوت می کنند و آنها انتظار داشتند هر کاری را کامل انجام دهم. پس از ورود به جلسات یو ای دریافتم هیچ کس از من انتظار ندارد کاری بیشتر از توانم انجام دهم. به علاوه متوجه شدم درخواست کمک دلیل بر نقص شخصیت نیست. مفهوم 8 به من میگوید مجبور نیستم به تنهایی هر کاری را انجام دهم. این دریافت ها در حرفه ام به من کمک کرد تا اعتماد به نفس و خودآگاهی بیشتری کسب کنم. همچنین از این مفهوم در زندگی شغلی هم استفاده می کنم. مردم کارها را به روش های متفاوتی انجام می دهند. آموخته ام می توانم به دیگران اجازه بدهم کارها را به روش خود انجام دهند و من هم کارها را به روش و شیوه خودم انجام دهم. در نتیجه می توانم از تفاوت های من تجلیل به عمل آورم. سوال: چگونه ترس از کمک گرفتن باعث می شود برای اولویت های زندگیم کمتر تلاش کنم؟ یک بار دیگه می خونم این سوال رو. چگونه ترس از کمک گرفتن باعث می شد برای اولویت های زندگیم کمتر تلاش بکنم؟ تجربه خودم رو من تو جلسه قبل دادم. تو زندگیم، توی مسائل شغلیم، واقعا من میترسیدم از دیگران کمک بگیرم. دلیلش هم این بود که میترسیدم دیگران اون طوری که من کارها رو به نحو احسن انجام میدم نتونن انجام بدن و بعد مشتری ناراضی بشه. و اون داستان چیزو براتون تعریف کردم که کارمندم یه سال یه اشتباهی کرده بود و اون مشتری چقدر منو تحقیر کرد و یه خاطرش تو ذهن من مونده بود و صدها خاطره، دهها خاطره در دوران کودکی که شاید من اشتباهاتی کردم، سرزنش شدم. همه ما کم درآمدها عموما تجربه های مشابه داریم. تو دوران کودکی سرزنش شدیم بابت اشتباهاتمون و چون می ترسیم مورد انتقاد قرار بگیریم، یک نقص شخصیتی در ما متولد میشه به نام کمالگرایی. و این کمالگرایی یا کمال طلبی یا کامل طلبی perfectionism ما رو وادار میکنه که همه کارها رو خودمون تر و تمیز و عالی و درجه یک انجام بدیم و کارها رو میترسیم به دیگران بسپاریم، چون اگه دیگران مثل خودمون خوب کار نکنن ما زیر سوال میریم، دوباره قراره از ما انتقاد بشه. برای اینکه ما مورد انتقاد قرار نگیریم همه کارا رو خودمون تر و تمیز انجام میدیم. وقتی میایم تو یو ای اولین چیزی که اینجا مجبور میشیم انجامش بدیم درخواست کمک کردن از یه نفر دیگه است برای قدم کار کردن. آقا میشه من قدم ها رو خودم کار بکنم؟ نه نمیشه تنهایی، این مسیری نیست به تنهایی بری. خب آقا میرم فایل ها رو گوش میدم دیگه، فایل قدم ضبط شده هست دیگه. نه مهدی، باید راهنما بگیری، باید کمک بگیری. یو ای اولین چیزی که بهمون یاد میده اینه که دست کمک دراز بکنی به سمت دیگران و از یه نفر درخواست کمک بکنی. فروتنانه پا بذاری روی غرورت، فروتنانه درخواست کمک بکنی. این رو یو ای به همون یاد میده. بعد که میایم تو ساختار خدمات، سنت ها رو کار میکنیم، مفاهیم رو کار میکنیم، میبینیم مفاهیم هم داره به ما همینو میگه. میگه تو مسئول همه چیز نیستی، تو میتونی کمک بگیری از دیگران و کمکمون میکنه که ترسامون کمتر بشه. خب میشنویم تجربه دوست بعدیمون حسین رو. حسین جان بفرمایید.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسینه و یک کم درآمد هستم. ممنون از خدمتگزاری گروه. ازم به حضور شما
من چیز نداریم، تایم کیپر نداریم، خودت الان 6 و 30 دقیقه است، زمان خودت نگهدار برای خودت. مرسی.
باشه. ببین سه تا نکته تو این چیزایی که آقا مهتی خونده و یه تجربه من بگم. یکی این که اگر به من بگم مهمترین اتفاقی که تو برنامه‌های 12 قدمی برات افتاده چیه، من میگم که اینه که قابلیت کمک گرفتن از دیگران رو پیدا کردم. دلیلش چیه که این قابلیت رو پیدا کردم؟ اعتماد به دیگران رو انجام دادن و تونستم تو خودم تقویت بکنم. قبلا نمیتونستم اعتماد کنم، حتی کسایی که خاطر جمع بودم از من بهترم نمیتونستم ازشون کمک بگیرم. این یه مسئله. ولی مهمترین قسمتی که توی قدم توی مفهوم هشتم مسئله تو انجمن دیگه مفهوم پنجم بود، میگه اختیار و مسئولیت مانند دو روی یه سکه میمونه. اگر ما به وضوح مشخص نکنیم، انگار که رفتیم چرخو از اول میخوایم اختراع بکنیم. یعنی ما جاهایی مسئولیت داریم که اختیار داریم، همین تیتر پاراگراف قبلیه. من جایی که مسئولی اختیار ندارم، مسئولیتی هم ندارم. این یه بخشش. یه بخشش هم من یه تجربه دارم مال تقریبا 20 سال پیشه، خیلی خیلی تجربه خوبیه. من یه جلسه رو با کمک دوستام راه انداخته بودم و خیلی تلاش میکردم این برامر اطلاع رسانی میکردم، بچه ها رو دعوت میکردم بیاین و خدمت بکنید و نمیدونم چیکار بکنید. اینا جلسه پای گرفت. بعد از یه مدت کم و زیاد میشد و اینا، یه روز با غرور به راهنمام گفتم که آقا من این جلسه رو راه انداختم و من اگه نباشم از هم میپاشه و پدان. راهنمام یه حرفی زد، گفتش که شما فردا این جلسه رو نرو. گفتم برای چی؟ گفت جلسه حالا مثلا مال اونن، جلسه ای که با بودن نبودن یک نفر قرار باشه انجام نشه، اون جلسه نیستش، اون جنبشه بهتر از این که برگزار بشه. من گفتم آقا من نرم جلسه جمع میشه؟ گفت آقا نرو تو، مشکلی نداره، بذار جمع بشه. بعد از این که من نرفتم، بعد از یه مدت یعنی از رو لجبازی نرفتم که با فهم اون روزم 20 سال پیش که این جلسه جمع بشه، این جلسه به مرور از دور داشتم آمار میگرفتم، دیدم که جلسه پربارتر شده. دلیلش رو پرسیدم، دیدم که آقا یه سری آدم به خاطر اون حس ریاست طلبی من، به خاطر اون کنترل کردن من، به خاطر اون رئیس بازی من، به خاطر من تو اون جلسه شرکت نمی کردن. میدونی اینی که من خارج از مسئولیتم، خارج از اختیاراتم بخوام یه کاری بکنم، حتی کار خوب و مثبت، این ممکنه که چیز بشه، برای دیگران مقاومت ایجاد بکنه. آقا مهتی هم تو حرفاشون زد. ولی کلیت مفهوم هشتم اینه که من خودم میگم قراره مثلا شما وظیفه ما تو انجمن اینه که یه میخ روی یه تخته است، 100 تا چکش باید بخوره این میخه بره توی این تخته بشه مسئولیت ما انجام بشه. خب من میتونم خودم تنهایی وایسم این 100 تا میخو بزنم، از کار زندگیم بیفتم، میتونم اجازه بدم هر کسی بیاد یه چکش روی این میخه بزنه، همه تو این کار شریکن، هیچکی وقتش گرفته نمیشه، هیچکی خسته نمیشه. من آخرین جمله هم اینه که من توی انجمن دیگه یه خدمتی داشتم، روزی 4-5 ساعت وقت میذاشتم براش، واقعا روزی 4-5 ساعت. الان همون خدمت رو تو یو ای دارم، شاید هفته 4-5 ساعت دارم میذارم، برای اینکه یاد گرفتم اعتماد کردن به دیگران، فرصت دادن به دیگران، کمک گرفتن از دیگران. اینا باعث میشه که من توی زندگی شخصیم هم همینجوری رفتار کنم. ممنون مهتی جان که من وقت دادی.
درود و نور، سپاسگزارم حسین جان. خب بریم تجربه برزو رو هم بشنویم و بریم سراغ اون پاراگرافی که نخوندیم سر جلسه پیش. برزو جان بفرمایید شما.
سلام دوستان عزیز، صبح همگی بخیر. منم برزو هم کم درآمد سپاسگزار، خدا رو شکر که به جلسه رسیدم. کاملا اتفاقی وارد جلسه شدم ولی بابت این فرصت از خدا ممنونم. چگونه ترس از کمک گرفتن باعث میشد برای اولویت های زندگی هم کمتر تلاش کنم؟ منم تجربه شخصی خودم بگم. در رابطه با شغلم تو چند تا شرکت متفاوت کار میکردم و کار میکنم، بعد بلد نبودم که با سرپرستای اونجا ارتباط برقرار بکنم، بخشی از کارو که میخواستم اجرایی بکنم توی ته کارگری، حالا کار من یه جوری مثلا بس آموزش کار میکنم، مدام توی این مسئله مشکل داشتم. اون حلقه واسط رو استفاده نمیکردم، میرفتم مستقیم با کارگرا طرف میشدم، همیشه کارم گیر بود. تا با ورود به یو ای همین مسئله کمک هم کرد از اینا کمک بگیرم. و اول ترس داشتم، میگفتم اگه بگم مثلا بیان یه هماهنگی برای من انجام بدیم، یه صورت جلسه میخوام آموزشی برقرار بکنم، اینا میرفتم تک به تک کارگرها رو فراخوان میکردم، کل انرژی میذاشتم. بعد مسافت هم داشت، برای یه هماهنگی باید مثلا 150 کیلومتر میکوبیدم میرفتم تا هماهنگ کنم و هفته بعد برم آموزش رو انجام بدم. ولی به واسطه برنامه فهمیدم که مدیریت کردن یعنی کار کردن با دیگران و به وسیله دیگران. اومدم، بخشیش هم غرور بود البته، این ناگفته نمانه، میگفتم بالاخره یه پستی اونجا دارم، اگه بخوام بخشی از کارو بدم دست سرپرستای ریستر، کارم بی ارزش میشه، دم دست میشم، بذار خودم کارو انجام بدم. یه بخشش این بود که به من ضربه میزد. حالا دوباره من شغل دوم پیدا کردم، همین الان تو بیمارستان مشغول به کارم، همین الان هم دارم صحبت میکنم، شیفتم توی بخش آی سی یو کار میکردم. 20 روز پیش گفتن آقا شما باید بری اورژانس کار بکنی. اومدم اینجا بلد نبودم واقعا، چون من توی بخش متفاوت کار کرده بودم، سن و سالشون حداقل 15 سال از من کمتر بود، نیروهای جوانی بودن، نمیتونستم کمک بگیرم. اول حالا با راهنما مشورت کردم، گفتم چه کار بکنم اینجوری، و این ترسم ریخت. خیلی واحد پذیرفتم که من همه چی بلد نیستم و هنوز محتاج یادگیریم، و از همون کسایی که ده 15 سال از من کوچکتر بودن به راحتی درخواست کمک کردم. الان یه جو صمیمی ایجاد شده و بهم کمک شد. و اینه که من نمیتونم هم وکیل خودم باشم، هم مکانیک خودم باشم، هم پزشک خودم باشم، هر چیزی رو باید اهل فنش انجام بده، وگرنه من اولویت از زندگیم رو فراموش میکنم. و تو زندگی شخصی من شاید 14 15 سال متعلم، هنوز تا 6-7 ما پیش کردیم فهمیدم چقدر انرژی من برای خرید کردن ساده، خسته و کوفته از دو سه تا کار متفاوت انجام میدم، برمیگشتم برای یه خرید میوه گوشتی با اون خستگی میرفتم و خیلی راحت. الان بخشی از مسئولیت خرید و بوده خانمم گذاشتم، که هم احساس بودن میکنه، هم احساس لذت میکنه نسبت به خرید، هم انرژی من تحلیل نمیره. اولویت اصلی مثلا میبینی میخوام برم یه باشگاهی برم برای خرید یه نانی، باید دو ساعت وقتم پرت بشه در نانوایی مثلا، حالا یه مثال خیلی ساده بود. و اینکه اولویت‌های اصلی رو فراموش میکنم، مراقبت از خودم نیست موقعی که خودم صفر تا صد مسئولیت ها رو میخوام انجام بدم، کمک نمیگیرم، ترس دارم که اونا خسارت بخورن، بعد یه احساس و گناه مسخره هم همراهمه که مثلا اگر بخوام بخشی از مسئولیت خریدم یا چیزای دیگر رو به زن و بچه‌م بدم، مثلا دارم در حق اینا ظلم میکنم، در صورتی که من از اینا یه ربات ساخته بودم، مثلا نمیذاشتم زندگی رو تجربه بکنن. تا آرام آرام فهمیدم بچه من کلاس دوم چهارم جدیدن مثلا کارت بهش میدم، اجازه میدم خرید بکنه، یاد بگیره، تو روند زندگی قرار بگیره، و ترسام نمیذاشت. میگفتم اگه بره توی مغازه خرید بکنه یه اتفاقی میفته، یا مثلا تواناییشو نداره. اینه که دیگه پررفی نکنم و انرژی من اینقدر نیست که بخوام صفر تا صد کارم انجام بدم. من باید یادم باشه که بخشی از مسئولیت ها رو به دیگران کمک بگیرم که انرژی اصلیم برای اولویت های اصلی و اهداف و چشم‌اندازم بمونه، نه پرت و شلکی. ممنونم از به تجربه منم گوش دادین. روز همگی به خیر. من تمام.
دمه شما گرم. سپاسگزارم. خب بریم سراغ پاراگراف هایی که تا حالا نخوندیمشون. سه تا پاراگرافه. ایشالا توی این فرصت تقریبا 45 دقیقه باقی مونده میتونیم به هر ستاش برسیم. نیاز به کمک داشتم. مفهوم 8 فروتنی و احترام به من میآموزد. همچنین به من یاد میدهد که چگونه مسئولیت ها را به دیگران محول کنم، محدودیت ها را تعیین کنم و مسئولیت خودم را بپذیرم. با شناخت این ارزش ها یا شناخت این ارزش ها و پذیرفتن آنها به من اجازه داد در انجام وظایفی که مال من هستند عملگرا، کارآمد و خلاق باشم. وقتی چند سال پیش به مکان جدید نقل مکان کردم، باید میپذیرفتم نمیتوانم به خوبی از دستانم استفاده کنم. احساس میکنم برای چکش زدن به میخ به دفترچه راهنمای دستورالعمل نیاز دارم. باید با این واقعیت روبرو میشدم و به خودم میخندیدم. وظایف مشخصی را به افرادی که توانایی انجام آنها را داشتند محول کردم. من انتخاب کردم محل قرارگیری هر چیزی کجا باشد و به وضوح آنچه را که میخواستم تعیین کردم. با این حال مجبور نبودم بر کوچکترین حرکات آنها نظارت کنم و مثل شاهین آنها را نظارگر باشم یا نظاره کنم. در آن شرایط با ارزشترین دارایی من بی تفاوتی و قضاوت خوب بود. من در این مفهوم حکمت زیادی یافتم و بسیاری از ناامیدی ها و نگرانی های من در نتیجه به کار بردن آن کاهش یافته است. تقسیم مسئولیت ها با تفویض متعادل و مناسب اختیارات می تواند تضمین کند کار به خوبی انجام می شود و به همه ما فرصت می دهد تا از نتیجه لذت ببریم و رضایت داشته باشیم. سوال: چگونه اصل مفهوم هش به من کمک می کند تا نتیجه کار مشخصی را رها کنم؟ دوستان، راجع به این پاراگراف ابتدا خودم تجربه بخوام بدم. تو همین پروژه اخیری که با این دوست کاناداییمون، ایرونی مقیم کانادا در واقع، داشتم، اینه که من دقیقاً وظیفم این بود، مسئولیتم این بود که دقیقاً متوجه خواسته مشتریم بشم. این مسئولیت منه. ببین اینجا داره میگه چی؟ مسئولیت خودم رو باید بپذیرم. درست؟ از اون طرف وظیفه منه، مسئولیت منه که خواسته های مشتریم رو به درستی و دقیق حالی برنامه نویسم بکنم. تا اینجای کار من مسئولیتم رو پذیرفتم و به درستی انجام دادم. محدودیت ها رو هم باید تعیین میکردم. برنامه نویس من شروع کرد یه سری خلاقیت از خودش به خرج دادن. من دست اون رو باز گذاشتم. من بهش گفته بودم سایت شبیه به فلان سایت باشه، ولی دیدم اون یک سایت، حالا یه جورایی گرافیک مدرن تر، یه جورایی گرافیک به قول خودش کانادایی تر زده تا گرافیک ایرونی که شاید من مد نظرم بود. من دست اون رو باز گذاشتم، اما دیدم که مشتری من تأکید میکنه که منوها، دکمه‌ها شبیه به فلان سایت باشه. در اینجا اومدم چیکار کردم؟ محدودیت‌ها رو تعیین کردم. خط دوم میبینید روی صفحتون نشریه رو. محدودیت‌ها رو تعیین کردم. بهش گفتم مهندس ببین، چارچوب اصلی سایت باید شبیه به فلان سایت باشه. مشتری اینو از ما میخواد. گفت آره من فکر کردم فلان. گفتم ببین، ما میتونیم به مشتری بعداً پیشنهاد بدیم که میتونیم این کارم باش بکنیم، ولی چرا دوباره کاری بکنیم؟ مشتری به ما میگه آقا ساختار اصلی میخوام این شکلی باشه، پس سعی کنیم از این چارچوب خارج نشیم. و رها کردم و اجازه دادم که او کارشو انجام بده. او کارشو داره به درستی انجام میده. من از پیشرفت پروژه‌ام بسیار راضیم و اطمینان دارم که مشتریم هم راضی خواهد بود، چون مطمئنم برنامه نویس من داره به درستی کارش انجام میده، به کارش مسلطه، از من بهتر کار رو انجام میده. شاید بچه ها یه ذره من احساس کردم تو این پاراگراف
آقایون بیشتر ضعف داشته باشن نسبت به خانم ها. چرا؟ چراش الان میگم. ببینید، ما از کودکی که رشد میکنیم، خب آقایون یه ذره نیروی قوه بدنیشون، زور جسمیشون به صورت نچرال و طبیعی از خانم ها بیشتره. البته هستن خانم هایی که زور بازوی بسیار بیشتری از متوسط آقایون دارن، اما به صورت عموم دارم عرض میکنم. مثلا گاهی اوقات در یه رب گوجه رو مادر من نمیتونه باز بکنه، یا همسر من نمیتونه باز بکنه، این رو پدر من باز میکنه یا من باید بازش بکنم، به خاطر اینکه مرد هستن. خانم ها چون زور بازوشون به خیلی چیزا نمیرسه، بیشتر در زندگی تمرین میکنن که از دیگران کمک بگیرن. اما ما آقایون یه ذره ممکنه برامون سخت باشه. یعنی اگه مثلا در یه نوشابه باز نشه، من داشتم چند وقت پیش در یه نوشابه باز نمیشد، یه نوشیدنی معمولی نام دو قوچی بود گرفته بودم، باز نمیشد. آقا این نوشابه، این نوشیدنی رو هر چی من بهش فشار بدم باز نمیشد. بدون اینکه خجالت بکشم، اینو دادم به دوستی که سر سفره بود، گفتم دادا شما باشگاه میری یه زور به این بزن. اون راحت بازش کرد، اون باشگاه میره زورش میرسه، من چرا باید زور بزنم وقتی نمیتونم؟ پس همیشه باید بپذیرم که دیگرانی هستن که بهتر از من کار میکنن. قبل از برنامه اگر بود، حالا دستمال بگیر به پیچ دورش، اوف داره برای تو مهدی. چرا؟ نواقص اخلاقی، غرور به من اجازه نمیده که از دیگران کمک بگیرم. ولی امروز مهدی یاد گرفته من ادعای هیچی ندارم، ادعا ندارم، حتی من زورم زیاده، در یه نوشابه‌ام نتونم باز بکنم، از این مرد دیگه کمک میگیرم. بارها شده مثلا از این زن کمک گرفتم، گفتم میشه پایین این پایینشو بگیری، من بالا رو زور میزنم درشو باز کنم. و شاید بچه ما آقایون یه ذره اینجا بیشتر کمتر تمرین کمک گرفتن میکنیم، خانم ما چون به این واسطه، حالا این چیزی بود که به ذهن من رسید، عادت دارن کمک میگیرن از آقایون، خانم ها یه ذره کارشون ساده تر باشه چون تمرین میکنن تو زندگیشون. من باید بپذیرم که جایی که نیازه به کمک دارم، ضمن پذیرش مسئولیت خودم، از دیگران کمک بگیرم، مسئولیت ها رو تعریف بکنم، محدودیت ها رو تعیین بکنم و اجازه بدم که دیگران خلاقیت به خرج بدن. اون وقت چی میشه؟ کارآمدی من، راندمان من میره بالا. و لازمم نیست به قول این جمله، این پاراگراف، مثل شاهین بالا سرشون باشم ببینن دقیق تیکه به تیکه داره کد چجوری مینویسه، تیکه به تیکه داره کار چجوری انجام میده. بله، من میتونم رو نتیجه کار یه نظارتی داشته باشم و بایدم داشته باشم، ولی لازم نیست در فرایند اجرا ببینم این از همون مسیری که من میرم میره، این کد رو با همون متدی که من بلدم مینویسه. نه، من فقط به برنامه نویسم میگم ببین این سایت باید به یه پنل SMS وصل بشه که وقتی کاربر میخواد لاگین بکنه تو سایت یه پیامک بیاد براش. دیگه برای من مهم نیست بره به سرویس SMS گوگل وصلش بکنه یا به سرویس SMS شرکت کانادایی وصلش بکنه، برای من اهمیتی نداره، برای من مهمه نتیجه کار، اون SMS بیاد و سایت کار بکنه و کاربر بتونه لاگین بکنه. نتیجه کار برای من مشخصه، وظیفه من اینه اینو مشخص کنم و مسئولیت من اینه که سایت رو با امکاناتی که با مشتریم تهیه کردم و بهش تعهد دادم تحویلش بدم. وظیفه من اینه دیگه، وظیفه من نیست رو جزئیات تمرکز داشته باشم. دوستانی که تجربه دارن و میخوان پاسخ این سوال رو بدن، لطفاً علامت سوال رو بزنن، میشویم تجربه دوست عزیزمون بین الله بدیم رو.
بله، سپاسگزارم مهدی جان. من سلام عرض میکنم خدمت دوستای حاضر در جلسه. من زین العابدین هم، یه عضو کم درآمد. خب در واقع اون بحث مبحث مفهوم هشتم به انسجام و مؤثر بودن ارتباطاتمون بستگی داره. یعنی اگه بخوایم کارا یعنی به نحو مطلوب و بهتر پیش بره، این یه پاچه به قول معروف یه حالتهایی یا یه خصوصیاتی باید توش بارز باشه و به قول معروف اون انسجامی که لازمه بهبودیه باید باشه، یعنی یه گروه خودمحورانه عمل نکنه و رابطه تقابل داشته باشه، با همدیگه تعامل داشته باشه و همینطور تو همه سطوح خدماتی فرق نمیکنه. ما میدونیم که اصلا وقتی داریم راجع به یه بخشای صحبت میکنیم این حاصل انتخابهای خودمون هست، یعنی اگه راجع به هیئت امنا داریم صحبت میکنیم، راجع به رابطین داریم صحبت میکنیم، راجع به نمایندگانمون داریم صحبت میکنیم، در واقع راجع به انتخابهای خودمون داریم صحبت میکنیم و اگر تو هر سطوحی انسجام وجود نداشته باشه اونجا خب خلا اتفاق میفته، اونجا خطا اتفاق میفته و این البته اجتناب ناپذیر هم هست چون معمولا اتفاق میفته، ما کامل نیستیم. حالا اون زوری هم که من میزدم برای اینکه کارامو کامل انجام بدم و باعث به قول معروف از بین رفتن و یا هدر دادن انرژی میشد، این خب کلا اشتباه بود، ولی خب تو انجمن هم همینه. من هنوزم پافشاری میکنم رو باور و دیدگاه و نظرات و برداشتهایی که از اصول سنت ها و قدم ها یا فهمی که نسبت به این خدمات چه مفاهیم پیدا کرده و این انسجام میتونه مؤثر بودن و ایجاد کنه. آیا ما یک گروه هستیم یا یه شخصی اینجا رئیس و بقیه باید مطیع اون باشه؟ و این غالبا باز تو حالا من تو سطوح مختلف دارم عرض میکنم اینا رو اتفاق میفته، یعنی مسئول یه کمیته فرعی خودشون مسئول میدونه چون نقطه جوابگوه پاسخگوه، یه موقعی من دیدم خودش باعث این میشه که اون کمیته از بین بره یا اون کمیته تزلل پیدا کنه، یا کسی که داره قدم ها رو انتقال میده خودش باعث میشه که اون گروه قدم از هم بپاشه چون میخواد اعمال کنه نظرات خودش رو چون میخواد. بنابراین درسته این تفویض اختیار به هیئت امنا شده، ولی این به این معنی نیست که خارج از چارچوب 12 قدم و 12 سنت بخوان رفتار کنه. و این سیاست گذاری، سیاست ما عین صداقت ماست، یعنی اگه ما داریم راجع به سیاست تو برنامه صحبت میکنیم شاید درک ما یا برداشت ما عامیانه از سطحی که هست باشه، بگیم مثلا ما بیایم یه طرح و برنامه پشت درهای بسته بریزیم و به قول معروف و اینو برای به قول معروف گروه ها و غیره و غیره دیکته کنیم، در صورتی که هیئت امنا پایین ترین سطح خدماتی است و هیچ دخل تصرفی نمیتونه حتی تو نواحی و نمیدونم تو گروه ها داشته باشه، صرفا بر اساس بینش 12 سنت باید عمل کنه و چنانچه خارج از این عمل کنه دوباره رابطی میتونن همون خدمتگزارا رو، حالا ما این اصطلاح خشن ترین حالتشه ولی خب اتفاق میفته، دو سوم میشه، فلان میشه، علم میشه. بنابراین این سیاست ما همون صداقت ما، صداقت ما همون 12 قدم و 12 اصول سنت هاست که ما داریم در مبحث خدماتی خودمون به کار میگیریم تا مؤثرتر باشیم و این پیام را رساتر برسونیم. مهدی جان تشکر میکنم از دوستان، وقت نگهدار، همه عزیزان سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید.
بله سپاسگزارم سرین را بدیم، ممنونم. دوست دیگه میخواد تجربه بده در مورد این پاراگراف و سوال این که چگونه اصل مفهوم 8 به من کمک میکند تا نتیجه کار مشخص رو رها کنم راجب این پاراگرافی که نیاز به کمک داشتم، اگه کسی میخواد تجربه بده میشنویم تجربهش رو، اگر نه که من برم پاراگراف
بعدی رو بخونم. فرصت داریم یه 3-4 دقیقه هنوز فرصت داریم. من سعی کردم برای هر کدوم از این پاراگراف ها 15 دقیقه وقت بگذارم. خب میرم پاراگراف بعد. مجبور نیستم همه کارها را خودم انجام دهم. مفهوم 8 به من کمک میکند تا به خاطر آورم حفیظ ابزاری است که میتوانم در هر موقعیت گروهی در هر موقعیت گروهی از آن استفاده کنم. یک بار دیگه میخونم. مفهوم 8 به من کمک میکند تا به خاطر آورم حفیظ ابزاری است که میتوانم در هر موقعیت گروهی از آن استفاده کنم. این مفهوم به من یادآوری میکند لازم نیست همه کارها را خودم انجام دهم. مهمتر از آن آموختم وقتی سعی میکنم بدون درخواست کمک تمام بخش های یک کار را مدیریت کنم، هرگز به خوبی زمانی که از نظر دیگران استفاده میکنم آن کار به اتمام نمیرسد. همچنین در نهایت رنجش به دل میگیرم چون احساس میکنم هرگز به اندازه کافی از من قدردانی نمیشود. وقتی از مفهوم 8 استفاده میکنم مدیریت و کنترل نمیکنم اینکه چگونه دیگران وظایف محول شده خود را انجام میدهند. را رها میکنم. یک بار دیگه میخونم این جمله رو. وقتی از مفهوم 8 استفاده میکنم مدیریت و کنترل نمیکنم اینکه چگونه دیگران وظایف محول شده خود را انجام میدهند را رها میکنم. وقتی در جایگاه رهبری هستم میتوانم چشمانداز و هدف بلند مدت مشخص کنم. قادر هستم ایده ها و رویکردهای حل مسئله دیگران را تشویق کنم. همچنین بدون اینکه جزئیات کارشان را کنترل کنم، منابعشان را فراهم کنم. از آن پس آنها می توانند ایده های خود را امتحان کنند و از نتایج آنها درس بگیرند. من به رها کن و به خدا بسپار اعتماد دارم و بدون دست بردن در کارشان آنها را تشویق میکنم. از زمانی که به دیگران در انجام کاری که احساس میکنند بهتر هستند اعتماد کرده ام، از نتایج به دست آمده شگفت زده شدم. زمانی که همه از یکدیگر حمایت عاطفی می‌کنند و متعهد می‌شوند کارشان را به بهترین نحوی انجام دهند، همه ما در این فرایند رشد می‌کنیم. سوال: چگونه مفهوم 8 به من کمک می‌کند تا بین تعیین هدف برای دیگران و مدیریت در تمام جزئیات کارشان تمایز قائل شوم؟ یک بار دیگه میخونم این سوال رو. چگونه مفهوم 8 به من کمک میکند تا بین تعیین هدف برای دیگران و مدیریت در تمام جزئیات کارشان تمایز قائل شوم؟ خب باز اگر بخوام خودم تجربه بدم ابتدا راجع به این پاراگراف، همونطوری که در همین مثال اخیر پروژه‌ای که داریم انجام میدیم برای این دوست کاناداییمون عرض کردم خدمتتون، من هدف رو تعیین کردم، نکته های مهم رو گوش زد کردم به برنامه نویس و دیگه تو جزئیاتش دخالت نمی کنم و اجازه میدم که او هر جوری که میخواد کار رو انجام بده. به عنوان مثال برنامه نویس من تشخیص داده که یک پنل کاربری باید درست بشه، توی این پنل کاربری این منوها باشه، این موارد در دسترس باشه و من واقعا از این خلاقیت این دوستم دارم لذت میبرم. انقدر زیبا کارش انجام میده که شاید خود من هیچ ایده‌ای در مورد این پنل کاربری نداشتم. ولی ایشون داره خیلی قشنگ داره کارو انجام میده. من دیگه نمیرم تو کارش دخالت بکنم. نه 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 این باشه، نه نه اون نباشه. چرا لوگو رو اینجا گذاشتی؟ چرا این منو رو اینجا گذاشتی؟ من فقط خواسته های اصلی، اون چارچوبا، اون شاکله اصلی که مشتریم انتظار داره رو به ایشون گوش داد کردم و اجازه میدم ایشون کارش انجام بده. و نکته مهم، خودم رو درگیر برنامه نویسی نکردم، خودم رو درگیر کد نویسی نکردم، کسی رو آوردم که از من بهتر کد می نویسه. ولی هرگز اگر همین دوست مهندس کدنویسمونو می آوردم در فرایند مذاکره با این آقا دخالت بکنه، مطمئن نیستم که میتونست قرارداد رو ببنده. باز تو فرایند کاری که دارم انجام میدم، یه جاهایی دیدم که وقت این دوست کدنویس برای درج محتوای آزمایشی، متریالی که معمولا توی سایت گذاشته میشه تا مشتری سایتو ببینه، یه سایت آگهی تبلیغاتیه، باید توش مثلا آگهی مثل نیازمندی ها، آگهی فروش یک گوشی موبایل، یه ماکروویو، یه ماشین لباسشویی گذاشته بشه. دیگه اینا رو من یه کارمندی دارم که کار درج محتوا رو خیلی عالی انجام میده و بسیارم خلاق، گرافیسته، گرافیک بلده، میره عکسای خوشگل پیدا میکنه، رفته از مثلا سایت های معروف عکسای قشنگ محصولات رو پیدا کرده و گذاشته تو سایت. برای اینکه وقت این برنامه نویس گرفته نشه، این بخشا رو دادم به این یکی کارمندم انجام بده. با این کار سرعت پروژه رو من بردم بالا، سرعت انجام پروژه رو بردم بالا. یه بخش هایی رو دیدم باز دوباره میتونم خودم کمک بکنم، مثلا ثبت نام در یک پنل ساپورت پشتیبانی که باید به این سایت وصل میشد رو من رو کامپیوتر خودم انجام دادم. دیدم این بخشش رو من میتونم انجام بدم، من میتونم این تیکه کار رو به عهده بگیرم که برنامه نویسم متمرکز باشه روی کار خودش. در واقع دارم سیستم سازی میکنم، دارم مدیریت میکنم، دارم سیستم سازی رو تمرینش میکنم. بچه ها ساعت 7:02 شد، بریم گزارش خزانه رو بشنویم. یه بار دیگه من این پاراگراف رو خواهم خوند و دوستانی که تمایل دارن به این سوال پاسخ بدن همچنان تو صف لطفاً بیستن. طبق رأی وجدان ما با ساعت 7 یه گزارش از خزانه داشته باشیم. از خزانه دار محترممون درخواست میکنم، یا بازوی خدماتیشون درخواست میکنم، گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن لطفاً.
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز، خدمتتون قبول و رسیدنتون بخیر. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. یک کم درآمد خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، واریزی دیروز 135 تومن، کل خزانمون هم 1,836,300 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت کنین. خب سنت هفتم داره چی میگه؟ میگه هر گروه یو ای میباید کاملا به خود متکی باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. سنت هفتم برای من شیرین امروز پمپ بنزین انجمن یو ای. یو ای امروز این ماشین سوخت نیاز به سوخت واقعی داره. اگه من امروز میخوام با این ماشین حرکت کنم و تو مسیر باشم و از مسیرم خارج نشم و بتونم به مقصد و اهداف و هدفهام برسم، باید این انجمن رو حمایت کنم و به خصوص گروه که نیاز داره به حمایت. و هدف این انجمن رساندن پیام به یک همدرده که در عذابه و داره از کم درآمدی و رفتارهای کم درآمدیش داره واقعا میمیره، ولی راهشو بلد نیست، مسیر رو هنوز بلد نیست. و چقدر خوبه که من امروز این انجمن و این گروه حمایت کنم تا بتونم یک دستی باشم برای کسایی که واقعا در عذابن، و به خصوص گروه کلیون که واقعا متکی به خودش و تک تک شما دوستان که دارین حمایت میکنین. ما نشریاتی داریم که نشریاتمون برای تازه واردینه که وقتی که نشریات میخوان ما ارسال میکنیم نیاز به حمایت پولی داره. ما سایت داریم و سایتمون که این فایل ها داره ضبط میشه و بعد من نمیتونم، شرایط ندارم، میرم از اون فایل ها استفاده میکنم، واقعا اینا هزینه داره. و به خصوص جدیدن که یک چیز برای گروه کلیون اتفاق افتاده، کنفرانسه که هزینه های کنفرانسه که نمایندمون و علل بدلمون نیاز دارن که برن و بتونن از تجربه های دوستان اونجا استفاده کنن و بیان با گروه مشارک بذارن، که $50 و خزانه ما هم خالیه. دوستان خوبم، امروز واقعا دارم میگم ما نیاز مبرمی داریم به حمایت های مالی شما. واقعا هر چقدر که در توانتون هست به گروه عشق بدین و گروهمون رو حمایت کنین که بتونن دوستان هم از این فرصت استفاده کنن و برن و اون چیزایی که اونجا دریافت کردن بیان با ما در میون بگذارن. مرسی، ممنونم، سپاسگزارم آقا مهدی. من تموم.
درود بر شما، ممنونم از تذکرتون. بچه ها دقیقا همینطوری که دوست خدمتگزارمون توضیح داد، مهلت ثبت نام در کنفرانس خدمات جهانی که سالی یک بار برگزار میشه و 4 روز متداول پشت سر هم هستش، فقط اگه اشتباه نکنم تا روز شنبه هست و ما باید تا روز شنبه حداقل یکی از در واقع دوستان رو بخوایم بفرستیم، یه $50 هزینه ورود به کنفرانس هستش. با دلار امروز که 63 هزار تومان هست، حدود 3 میلیون خورده ای ما پول نیاز داریم. دوستان 90 نفر تو جلسه هستیم، هممونم سنت کار کرده، علاقمند به مفاهیم خدماتی، یعنی میفهمیم، درک میکنیم. انتظار میره که بچه اگر نفری 10 هزار تومان هم الان هر کدوم پرداخت بکنیم که دیگه حتی دیگه باشه پفک نمیدن. انتظار میره این جلسه 900 هزار تومان جمع بشه. لطفاً همه دست به جیب بشیم. این گروه در این شرایط واقعا نیاز به کمک داره، برای اینکه نماینده بتونه در کنفرانس شرکت بکنه. 2 نشریه بسیار مهم امسال روی میز کنفرانس هست و یکیش 86 صفحه هست، انشالله این نشریه بیاد بیرون، کلی کمک میشه به همه اعضا. و حضور نماینده ما برای تایید یا رد این نشریه در واقع تاثیرگذار هستش. خود من شخصا متعهد میشم همین الان کارت به کارت بکنم. دوستان هر چقدر در توانتون هست لطفاً بپردازین تا این هزینه که حدود 6 میلیون خورده نیاز هست، 2 تا $50 نماینده و جانشین بخوان حضور پیدا کنن، حالا یکیشون هم بخواد حضور پیدا کنه، $50 احتیاج هست و حیفه که این فرصت از دست بره. لطفاً گلبارون بکنید این جلسه. دم شما گرم. خب برگردیم به بحثمون. یه بار دیگه من پاراگرافو میخونم. حالا دوستانی که تازه به جمعمون اضافه شدن، چند بار تو خصوصی از من سوال پرسیدن که دارید از رو چه نشریه میخونید. اگر در ابتدای جلسه حضور میداشتید، من توضیح دادم که این یک پیشنویسی هست برای کتابچه راهنمای کارکرد مفاهیم یو ای که توسط خانم جسیکا ریاست هیئت معتمدین 2 سال پیش تدوین شده و ویرایش های هم روش انجام شده و 2 سال متداول هستش که در هیئت معتمدین ما داریم با همین نشریه مفاهیم خدماتی رو کار میکنیم. هر یک هفته در میون دوشنبه ها ما اصطلاحاً میگیم کانسپت ویک، یعنی هفته مفاهیم. مفاهیم خونده میشه، یه پاراگراف دو پاراگرافش خونده میشه، سوالا پرسیده میشه، هر یک از اعضای هیئت معتمدین تجربهشون رو، پاسخشون رو در مورد این سوالات میگن. من این رو ترجمه کردم به صورت ماشینی در اختیار خانم کبرا و سایر دوستان مترجم در گروه کلیولند قرار دادم، زحمت کشیدن ترجمه رو قشنگش کردن، درستش کردن و در اختیار من قرار دادن. لذا این یک نشریه مورد تایید کنفرانس نیست، یک نشریه غیر رسمیه، اما به ما کمک میکنه که باش مفاهیم رو کار بکنیم. ریشه این نشریه هم برمیگرده به کتابچه راهنمای کارکرد مفاهیم دی ای بدهکاران گمنام و سوالاتی هم از انجمن الانان خانواده های الکلی های گمنام اقتباس شده که به فهم بهتر این چیز کمک میکنه. خب یه بار دیگه من این پاراگراف رو میخونم. مجبور نیستم همه کارها را خودم انجام دهم. مفهوم 8 به من کمک میکند تا به خاطر آورم تفویض ابزاری است که میتوانم در هر موقعیت گروهی از آن استفاده کنم. این مفهوم به من یادآوری میکند لازم نیست همه کارها را خودم انجام دهم. مهمتر از آن آموختم وقتی سعی میکنم بدون درخواست کمک تمام بخشهای یک کار را مدیریت کنم، هرگز به خوبی زمانی که از نظر دیگران استفاده میکنم
آن کار به اتمام نمیرسد. همچنین در نهایت رنجش به دل میگیرم چون احساس میکنم هرگز به اندازه کافی از من قدردانی نمیشود. وقتی از مفهوم هشت استفاده میکنم مدیریت و کنترل نمیکنم. اینکه چگونه دیگران وظایف محول شده خود را انجام میدهند را رها میکنم. وقتی در جایگاه رهبری هستم میتوانم چشمانداز و هدف بلند مدت مشخص کنم. قادر هستم ایده ها و رویکردهای حل مسئله دیگران را تشویق کنم. همچنین بدون اینکه جزئیات کارشان را کنترل کنم، منابعشان را فراهم میکنم. از آن پس آنها میتوانند ایده های خود را امتحان کنند و از نتایج آنها درس بگیرند. من به رها کن و به خدا بسپار اعتماد دارم و بدون دست بردن در کارشان آنها را تشویق میکنم. از زمانی که به دیگران در انجام کاری که احساس میکنن بهتر هستن اعتماد کردم، از نتایج به دست آمده شگفت زده شدم. زمانی که همه از یکدیگر حمایت عاطفی میکنن و متحد میشوند کارشان را به بهترین نحوی انجام دهند، همه ما در این فرایند رشد میکنیم. سوال: مفهوم هشت به من کمک میکند تا چگونه مفهوم هشت به من کمک میکند تا بین تعیین هدف برای دیگران و مدیریت در تمام جزئیات کارشان تمایز قائل شوند؟ میشنویم پاسخ برزو رو. بفهمید برزو جان. دوستان دیگه هم لطفا بیان تو صف. قدیمی ها
سلام مجدد. دوستان من هم برزو هم کمدرآمد. در مورد این سوال، اینکه بین تعیین هدف برای دیگران و مدیریت تو تمام جزئیات کارشان تمایز قائل شوم، برمیگرده به سوال قبلی که من اگه میخوام تفویض اختیار، یعنی قدرت تصمیم گیری و اقدام رو به شخصی بدم که زیر مجموعه من کار میکنه در راستای اون هدفهای من قدم برداره، باید اون محدودیت ها رو مشخص بکنم. هیته چارچوب و وظایفش این اساسنامه‌ای که ما داریم، شرح وظایفش و نقطه پاسخگوییش مشخص باشه که من اینجوری بهش تفویض بدم. یعنی هدف چارچوب کلی چشمانداز رو تعیین بکنم، بگم مثال آمدی خیلی قشنگ بود، اینو میخوام دیگه، به چه روشی کاری ندارم، من این کار ازش میخوام. و شاید خلاقیت اینجوری باشه که با کمترین هزینه و زودترین زمان اون نتیجه رو برای من حاصل بکنه و من سعی میکنم آزادی عمل بهش بدم. اینجوری به من کمک میکنه، هدف رو تعیین میکنم ولی دیگه نمیرم ریز بشم رو طریقه انجام دادنش و روش انجام دادنش. یه تجربه دیدم، یه کارگری بود توی مجموعه کار میکرد، 4 کارگر توی خط آلات تخلیه بار بودن. یه کارگر با سابقه اونجا بود، یه پیرمردی هم گفت اگه یه تصمیم نقال اینجا بزنه کارفرما، کار این 4 مکانیزه میشه، یه نفر فقط میخواد انجامش. یه سری سبد بود باید تخلیه میشد. باور کنین دوستان، با مبلغ شاید 50-60 میلیون تومان اون کار را افتاد، 3 از کارگرها حذف شدن، یه جا دیگه بکارگیری شدن و دید مثلا اصلا به ذهنش نرسیده بود که میتونه با یه ایده خیلی ساده همچین هزینه‌ای برگرده به سبد اون مجموعه. و اینه که این تفویض کردن یعنی من اختیار تام تو اون چارچوب تعیین شده بهش بدم و اینم نیست که رهاش بکنم کامل. یعنی این جلسات اداری باید پایش بشه، نتیجه کار مشخص بشه، جایی که ضعف داره دوباره نظر بقیه مجموعه رو بگیرم و اگه نیاز باشه شخص رو تعقیب بدم. اینا چیزایی که به ذهن من رسید که تجربه من بگم، ولی خب خلاصه و مفیدش اینه که تو تفویض اختیار کردن طرف قدرت تصمیم گیری به صورت مجزا پیدا میکنه. یعنی بدون اینکه دیگه مدام تماس بگیره با شخص بگه این چه کار بکنم چه کار نکنم، تو یه سری حیطه‌های مشخص نه تماما میتونه قدرت تصمیم گیری و اقدام عمل داشته باشه که در راستای اهدافی که من نوعی تعیین کردم، حالا یا به عنوان مدیر یا به عنوان بالادست که به رده پایین تر از خودم تفویض اختیار بدم. اینم تجربه من بود. مرسی. من تمام.
دم شما گرم. سپاسگزارم. میشنویم تجربه سعید عزیز رو. بفرمایید سعید جان. سعید جان صدای شما رو نداریم. میکروفون شما بازه ولی صدات نیست. دوستان من صدای سعید رو ندارم. شما دارید؟ کسی صدای سعید رو داره؟
سلام. عذرخواهی میکنم. صدا من هست؟
الان هست سعید جان. بله
من هم زمان گوشین زنگ خورد، عذرخواهی میکنم. بعد استان صبح هم که بخیر، منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی. دقیقا من تایمی که اینو پیاده کردم توی محل کارم که کارا رو تفکیک کردم و بابت اون کارهایی که برام انجام میدن درصد براشون در نظر گرفتم و اومدن دیگه طبق اون درصد دارن کار میکنم، اینم کارا به نفع اصلا انجام میشه، خیلی زودتر انجام میشه و همین که فشار کار رو خودم برداشته شده و همین که بینم که درآمدم بیشتر شده. من فکر میکردم قبلا کارا رو خودم به نفع اصلا انجام بدم، سعی کنم خودم اون کار اولیه رو انجام بدم و اینی که تو همه کارام نظارت داشته باشم، دیدم که خیلی خستگی میاد سراغم و خیلی جاها میبینم که به کارهای دیگه هم نمیرسم یا جاهایی میبینم از خانواده خودم دارم میزنم به خاطر این موضوع و واسه اونا کم میذارم. ولی وقتی که این کارا تفکیک شد، سبکتر شد، راحتتر به کارام میرسم، راحتتر سرویس به خانواده میرم و تو حوزه تفریح بهتر میتونم برم به تفریح خودم بپردازم، دیدم که واقعا میشه مسئولیت خودتو کمتر کرد، به دیگران سپرد و اونا به نفع اصلا کارشون انجام میدن. حالا اون تا کار نتیجه کارو میرم بررسی میکنم، یه وقتایی یه کنترل میکنم که چیزی رو جا نمونده باشه، چیزی رو عقلم ننداخته باشم، خرابکاری نکرده باشم، ولی بیشتر کارا رو دیگه خودشون انجام میدن، روتین دارن انجام میدن و از این بابتم واقعا سپاسگزارم که تو برنامه یوی خیلی بهتر و شفاف‌تر. سپاسگزارم که من شنیدم.
درود بر شما. سپاسگزارم سعید جان. خب می‌ریم پاراگراف آخر رو بخونم. فرصتی برای یادگیری. فرصتی برای یادگیری. با استفاده از اصول یو ای بدون اینکه تلاش طاقت فرسای انجام دهم، توانستم روی زندگیم تمرکز کنم و انرژیم را روی زیست بهتر بگذارم. قبل از یافتن این برنامه شگفت‌انگیز استخدام بودم. به عنوان یک فرد حرفه‌ای نمی‌دانستم چگونه تفویض اختیار کنم. زمانی که پروژه میبایست خوشایند و لذت بخش باشد، احساس میکردم بار سنگینی را به دوش میکشم. به عنوان یک خانه‌دار احساس میکردم زیر بار کارهایی که باید انجام میشد له شده ام. علاوه بر این میخواستم کارها را به روش خودم انجام دهم تا همه چیز همان طوری شود که من میخواهم. از کارهایی که مجبور بودم همه را خودم انجام دهم خلاص شدم. رهایی از فشار انجام کارهایی که باید فقط توسط خودم انجام می شد آرامش بخش بود. از سپردن کارهای سخت کوچک به فرزندانم شروع کردم. مثلا به آنها اجازه دادم وقتی گرسنه بودند خودشان چیزی رو به راه کنند. کم کم این ایده که فقط من می دانستم چگونه کارها انجام شود تغییر کرد و توانستم به کارم وسعت ببخشم و در مراحل بعدی این تفکر را به گروه و جامعه تعمیم دهم. شروع کردم به احترام گذاشتن به خودم و نیازم به استراحت و وقت آزاد را در نظر گرفتم. به برکت این مفهوم می توانم مسئولیت ها را محول کنم، توانایی های اطرافیانم را در نظر بگیرم و آنها را به کاری که نمی توانند انجام دهند مجبور نکنم. سوال: چگونه واگذاری کارهای به خصوصی به من کمک می کند تا در زندگیم خوشنودی بیشتری داشته باشم؟ یک بار دیگه می خونم سوال رو. چگونه واگذاری کارهای به خصوصی به من کمک می کند تا در زندگی در زندگیم خوشنودی بیشتری داشته باشم. دوستان لطفاً علامت سوال رو بزنید برای ارائه تجربه. 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من یه چیزی که به ذهنم رسید راجع به این پاراگراف بچه‌ها، اینکه شاید خیلی هامون اگر ازمون بپرسن که آیا سه‌شنبه‌ها من برم سر جلسه مفهوم، به یه تازه وارد بگیم نه 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 لازم نیست تو بری سر جلسه مفهوم، تو اول باید قدم‌ها رو کار بکنی. ولی بچه‌ها خداییش اگر تازه وارد الان میومدن تو این جلسه، بسیار از کسایی که حتی قدم کار نکردن، به نظر من فقط همین مفهوم 8 اگر یاد بگیرن و ببرن تو زندگیشون رعایت بکنن، کلی رشد میکنن. بچه ها با تقریبا نزدیک به 7 سال تجربه در یو ای به جرأت میتونم بگم مشکل عدم رشد مالی بسیاری از اعضا همین عدم تفویض اختیار به دیگران تو کسب و کارشونه. همین دیروز من از یکی از بچه ها میشنیدم راجع به کسب و کارش داشت صحبت میکرد و میگفت مهدی من خیلی دوست دارم سفر برم، گردش برم. بچهش حدود الان صحبت کردیم 3 سالشه و میگفت دلم میخواد مسافرت برم ولی گیرم و فلان. گفتم ببین تو الان بچهت مدرسه نداره، از طرفی هم دیگه نوزاد نیست سیرخوره باشه بگیم مثلا یه سرمای کوچولو چه میدونم این سرما بخوره. درست شد؟ تو الان میتونی بری با خانمت و بچت بری مسافرت، تو الان میتونی بری کمپینگ، تو الان میتونی کمپ بزنی، تو الان میتونی بری عشق و حالتو انجام بدی. بچه رفت مدرسه تو دیگه قفلی. بعد میگفت آره اینو قبول دارم ولی کارمو چه کار کنم؟ کارش مکانیکیه بچه ها. بهش گفتم یه سوال، چرا سیستم سازی نمی کنی که کسب و کارت بدون حضور تو کار بکنه؟ میگفت آخه کار من با ماشینه، باید خودم باشم انجام بدم. گفتم ببین این همه مغازه مکانیکی توی این شهر هست، همشون هم توشون یه مکانیک داره کار میکنه، درست یا نه؟ گفت آره. گفتم یعنی واقعا کار نشدنیه که تو یک مکانیک ماهر رو بیاری، حالا یا حقوق بهش بدی یا شریکش کنی یا درصدی بهش بدی هر جوری، و کارش هم تمیز باشه، اطمینان داشته باشی که کارش تمیزه، کارشو خوب انجام میده. واقعا پیدا کردن یه همچین فردی اینقدر سخته؟ این اگه اینقدر سخته پس چرا اینقدر مغازه مکانیکی هست؟ اینا کجا میان؟ کره ماه میان؟ چرا نمیری یه نفر استخدام بکنی، اجازه بدی اون کار مکانیکی رو انجام بده و تو فقط مذاکره با مشتری و نظارت و اینها رو انجام بدی که وقت آزاد داشته باشی بتونی یه هایی 2 هفته تعطیل کنی بری با زن و بچت مسافرت و عشق و حال کنی برگردی. میگفت کسب و کارم دست و پای منو بسته. بچه اکثر ما مشکلمون همینه. خود من الان واقعا دارم به راه اندازی یک کسب و کار جدید جدی فکر میکنم. چرا؟ چون دارم میبینم اکثر روزها من کاری برای انجام دادن ندارم. کارمندان من هر کدوم دارن وظایفشون رو به درستی انجام میدن، حالا نه 100% ولی 95%، 90% من رضایت دارم ازشون و کارهای شرکت داره خیلی عالی پیش میره. بله هیچ کاری بدون چالش نیست. هیچ فردی ممکنه مثل من مهدی کارها رو اونجوری که من دلم میخواد انجام ندم، ولی واقعا تا 90% 95% عالیه. تو بعضی از موارد اصلا شگفت زده میشم از من بهتر انجام میدن. مثل همین نمونه کد نویسی این دوست برنامه نویسی که دارم باش کار میکنم، متولد نمیدونم 76 و یه جوره بچه من محسوب میشه. به حدی با استعداد این بشر، اینقدر این پسر استعداد داره. پسرم هست تازه به فکر گرفتن نامزد افتاده و یعنی سنش رو عرض میکنم اینقدر سنش کمه با منی که 20 سال متأهلم، ولی تجربهش تو کد نویسی عالیه، درجه یک، از من بهتر کار میکنه. نتیجه کارش منو شگفت زده میکنه. من کارها رو تفویض میکنم به این و واقعا خیالم راحته و آزاد شدم، میتونم به کارهای دیگه برسم. میشنویم تجربه و پاسخ دوستمون هادی عزیز رو. بفرمایید هادی جان.
با سلام دوستان، من هادی هم میکنم در اومد. دوستان دلم نیمد مشارکت نکنم، تجربه عالی دارم. من دو تا شغل دارم، یه دونه معلم زبانم و یه دونم طراحی سایت با وردپرس انجام میدم. و ماه قبل یه پروژه گرفتم و بعدش یه سفر کاری پیش اومد به دبی برای همین کار زبان. و یکی از خانمای یوی که باش کار میکردم و در واقع یه پروژه ادمینی اینستاگرام میگرفت و برای من انجام میداد و منم چون استرس سفر رو داشتم این کار رو سپردم و انجام داد و دیگه سفر رو هم رفتم رسیدم و این عالی بود برای من. مرسی دوستان، من تمام.
مرسی، مرسی هادی جان. میشنویم تجربه دوست بعدیمون کمند رو. لطفا دوستان بیان تو صف تا ساعت 7:30 مشارکت داشته باشیم. بفهمید.
سلام.
خانم کمند میکروفونتون بازه اگه میخواین تجربه بدین. دوست دیگه ای هست بخواد تجربه بده؟ کسی رو نداریم توی صف. پاسخ به این سوال رو کسی میخواد بده؟ چگونه واگذاری کارهای به خصوصی به من کمک میکند تا در زندگیم خوشنودی بیشتری داشته باشم؟ نمونه ساده کاری که ما انجام میدیم اینه که وقتی ما یه جلسه عملکرد میگیریم از مشورت دیگران استفاده میکنیم چقدر نتیجه کار رضایت بخشتره. وقتی توی کمیته دو تا بازو میگیریم چقدر راحت تر خدمت میکنیم. دوستان تجربه میشنویم، تجربه فاطمه رو. بفرمایید فاطمه جان.
سلام دوستان، من فاطمه هستم. چند وقتی هست که توی جلسات شما شرکت میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه شما دو مرتبه آقای مهدی برگشتید. خیلی بی‌نهایت خوشحالم. فکر میکردم دیگه تمام میشه این جلسات و ادامه نخواهد داشت. تجربه که من دارم توی این قسمت، من یه خانم خانه‌دار هستم و همیشه کارهای خونه رو خودم چه داخلی چه بیرونی رو همه رو انجام میدادم و همیشه اعتقاد داشتم که خودم بهترین کار رو انجام میدم. ولی خب چند سالی گذشت و فقط بر من خستگی به وجود می آورد و من اومدم واقعا قسمت کردم این کارا رو. خیلی از کارا رو به بچه هم سپردم. یه بخش بیرونی رو واقعا عمدش رو دیگه میتونم بگم کامل به همسرم سپردم و این باعث شد که برای من یه فرصت باز بشه تا من به اون اهداف و چشم‌اندازی که سالها داشتم برسم. من تو زمینه طلا و جواهرات کار میکنم و این کار من یه کار فنی هست. خیلی وقت گیره، خیلی تمرکز میخواد و واقعا نیاز به وقت هست. الان جایی که مشغول به کار هستم تو فکر توسعه بودم و چون ساعت کاری من خیلی زیاد هست، مسافت رفت و برگشتم مثلا وقت گیر میشه حدودا 4 ساعت توی مسافت رفت و برگشتم، همش نگرانی بودم که خب من چجور میتونم کارم حالا توسعه بدم. با گرفتن یه جلسه عمل کرد خیلی به من کمک شد و درهای خیلی زیادی برای من باز شد و من الان استارت شروع کردن یه پیج رو زدم. خب چون خودم نیستم به این فکر افتادم که میتونم یه ادمین بگیرم و اون برای من این کار رو انجام بده، بیارمش رو حالت سیستم سازی. قرار نیست همه کار رو من انجام بدم، من فقط یه تولید کننده باشم یا اینکه یه واسطه باشم. از این طریق هست که میدونم انشالله درآمد دو برابری رو هم انشالله تا پایان سال بتونم تجربه بکنم و همینجا با شما دوستان مشارکتش کنم. برای من که خیلی دستاورد داشت همین واگذار کردن، همین اعتماد کردن باعث شد پسر من خیلی پویاتر بشه، مسئولیت پذیرتر بشه، همسرم همچنین، و تغییرات خیلی زیادی خدا رو شکر هم توی خانواده برای من به وجود اومده، هم توی کارم رشد خیلی بهتری رو پیدا کردم. مرسی که منو شنیدید. ممنونم از همه. روزتون عالی.
متشکرم از شما. میشنویم تجربه
علی اکبر رو. سلام و درود به همه دوستان عزیز. من علی اکبر هستم، یک کم درآورد. خدا رو شکر میکنم که تونستم بیام توی جلسه. از تمام شما دوستان و خدمتگزاران گروه هم تشکر میکنم. چه سوال خوبی پرسیدی آقا مهدی. من قبل از یو ای من کارم پیمانکار شرکته، ساخت شرکت. قبلا من مثلا فکر میکردم خودم باید بالا سر پروژه باشم، یه موقع کارگر خراب نکنه، یه موقع کارگر زیرابی نره، یه موقع کارا رو درست انجام بدن. یه پروژه رو مثلا برمیداشتم، اگه پروژه دیگه در کنارش معرفی میشد نمیگرفتم، میدیدم توش هم سود و خوبی داره واسم نمیگرفتم. تمام و فوکوس موردمون که اون پروژه رو من انجام بدم، کارگرم در نره، کارگرم بد کار نکنه. ولی از زمانی که اومدم توی یو ای فهمیدم که آقا باید من سیستمی داشته باشم، کارگری داشته باشم، به یک کارفرمای بالا سر کارگرها داشته باشم، خیلی وقتم آزادتره، خیلی ذهنم آرومتره، خیلی به خانوادم بهتر میتونم سرویس بدم. مثلا من قبلا اگه خانومم میگفت بیا تا مشهد یک زیارتی بریم، من هی میپیچوندم، میگفتم کار دارم، نمیتونم، نمیرسم، وقت ندارم، باید کار مردم رو تحویل بدم. ولی امروز واقعا به لطف خداوند وقتم آزادتره. اگه همسرم، فرزندم، برای فرزندم وقت میذارم، برای همسرم وقت میذارم. چون اینو من درک کردم، من به این دنیا اومدم که زندگی بکنم، نه همش زور بزنم. و از وقتی که این کار انجام دادم و کارا رو به راحتی میسپرم به کسای خبره، کسایی که میشناسمشون و کارا رو دارن انجام میدن، میبینم درآمدم هم نسبت به قبل خیلی بهتر و بیشتر شده. چون میتونم من از 2 تا 3 تا 4 تا پروژه رو انجام بدم، نه فوکوس کنم، زوم بکنم روی یک پروژه. و خدا رو شکر میکنم این آگاهی ها روز به روز توی یو ای داره برای من. البته اطلاعات داشتم ولی ترسم داشتم، انجام نمیدادم. ولی امروز هم اطلاعات دادم هم پا روی ترسام میذارم. انشالله که خداوند به تک تک ما کمک بکنه که رشد بکنیم و پیشرفت بکنیم. از اینکه به صحبت هم گوش کردیم ممنون، متشکرم.
ممنونم علی اکبر جان. داشتم بچه به این موضوع فکر میکردم که خیلی از ما تو کسب و کارمون واقعا احتیاج داریم بعضی از کارها رو تفویض بکنیم، دیگران انجام بدن، ولی از پرداخت مواجب و حقوق اون کارمند ترس داریم. خود من در یو ای یک جلسه عملکرد گرفتم و راجع به ترس هام صحبت کردم. البته ترس های من فقط ترس مالی نبود، چیزای دیگه هم بود. ترس از امنیت اطلاعات بود، ترس از اینکه کارو نمیدونم بیان یاد بگیرن برن رقیبم بشم بود. و وقتی راجع به ترسام صحبت کردم، در نهایت جلسه عمل کرد از من یه چیزی خواستن دوستان. گفتن مهدی استخدام حقوق یک برنامه نویس خوب چقدر؟ گفتم 10 میلیون. گفتن بسیار خوب، بیا یه کاری کن، الان درآمد تو چقدر؟ یادم اون زمان من 60 میلیون تومن درآمد داشتم. گفتن که 6 ماه حقوق یک ماه تو برابره با 6 ماه حقوق یک برنامه نویس. بیا 6 ماه اینو آزمایش کن، فرض کن درآمد یک ماه تو دزد ازت برده، اصلا گم کردی. فرض کن 1 ماه درآمد 0 بوده، آیا اتفاق وحشتناکی در زندگیت میفته؟ گفتم نه، من اگه درآمد 1 ماه هم از دست بدم هیچ اتفاقی تو زندگیم نمیفته. گفتم خیلی خوب، بیا 6 ماه اینو آزمایش کن. با وجود این من ترسیدم و نیمه روز استخدام کردم. یعنی مثلا ساعت کاری یک کارمند 8 ساعته، من گفتم 4 ساعت برام کار کن، نصف حقوق رو پرداخت میکنم. با نصف حقوق شروع کردم. بچه ها کمتر از 1 ماه به این نتیجه رسیدم که چقدر حضور این آدم حتی نصف روز به من کمک کرد. و ماه بعدش یادم نیست یا 2 ماه بعدش به اون فرد پیشنهاد دادم، گفتم اگر ممکنه از اون جایی که داری نصف روز کار میکنی استعفا بده بیا پیش من و من بیشتر بهت پرداخت میکنم. و امروز از حضور این فرد، با وجود اینکه بسیاری از تجربیات رو نداره و باید هنوز تو شرکت من تجربه کنه یاد بگیره، بسیار خرسندم، بسیار خرسندم. پول خودش رو در میاره، چند برابر پول خودش رو در میاره، هزینه نیست تو شرکت من، سودآوره. و نکته مهم دیگه، از نگاه روحانی وقتی نگاه بکنیم بچه ها، وقتی یه نفر میاد به کسب و کارمون اضافه میشه، برکت اون آدم هم میاد. هر انسانی روی کره زمین یه روزی داره نزد خداوند، نزد خالق. اینو هممون اعتقاد داریم قلبا. مگه میشه یه نفر بیاد تو کسب و کار ما، سر سفره کسب و کار ما بشینه و روزیشو همراش نیاره؟ ما حتی در فرهنگ زیبای فارسی این رو داریم که میگیم مهمان که به خانه میاد برکتش رو هم میاره، روزی که با خودش میاره. یعنی صابخونه از یه جایی براش یه چیزی میرسه. بارها تجربه کردیم اینو، بارها رفتیم خونه یه نفر، بعد صابخونه ما گفته چقدر خوشروزی هستین شما، شما که اومدین فلان اتفاق افتاد یا فلان چیزم اومد تو خونه ما. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که وقتی من یه کارگر، یه کارمند، یه اسیستنت، یه چه میدونم همکار استخدام میکنم، میارم تو مجموعم، بچه ها روزیشم میاد. این اون جان شیره کلام مفهوم هشته که میگه هیئت معتمدین مسئولیت سیاست گذاری و نگهداری و پاسداری از منافع و مایملک انجمن رو به عهده دارن. یعنی اعضای انجمن از طریق نماینده ها و رابط ها اومدن تفویض کردن این اختیار رو، دادن به هیئت معتمدین. اما در این حال هیئت معتمدین هم این اختیار رو داره که انجام یه سری کارهای روزمره و مسائل اداریش رو به کمیته هایی، به اشخاص دیگه بسپاره. یعنی هیئت معتمدین مجبور نیست همه کارها رو خودش انجام بده، یه سری کارها رو میده زیر کمیته هاش انجام بدن. ولی همواره معتمدین پاسخگو هست. به قول زین العابدین زیر نوک مثلثه، یعنی پایین ترین قسمت ساختار خدماتی، خدمتگزار خدمتگزاران است هیئت معتمدین، و باید پاسخگو باشه. به عنوان نفر آخر میشنویم تجربه دوستمون سعید رو و جلسه رو میبندیم. بفرمایید سعید جان.
سلام مجدد، سعیدم یکم درآمد. منم وقتی که کارامو الان دارم بررسی میکنم میبینم که همچقدر ترس در وجود من بود بابت این کارا که بخوام یکی بیاد در کنار من کار بکنه و حالا یه سهمیرم اون ببره، و یکی هم که من چقدر سختی کشیدم، چقدر زور زدم به تنهایی که صبح، بچه ها باورتون نمیشه، یه وقتایی ساعت 5:30 صبح میرفتم سر کار. حالا مهدی چون مثال میکانیکه رو گفت، من شغلم میکانیکه و فنیم، صبح گاهی ساعت 6 صبح سر کار بودم، 5:30 صبح میرفتم تا 10 شب 11 شب کار میکردم، فقط صرفا به خاطر این که کارامو خودم انجام بدم، دقیق بدم، خوب در بیاد و از این ورم به کسی نخوام پول بدم. حالا یه شاگرد در کنارم بود، ولی امروز مجموعم یه جوری که 6 نفر 7 نفر دارن کار میکن و کارا رو به نفع حسن انجام میدن. از اونجایی که صحبت برکت شد، دیدم که چقدر این برکت جاری میشه زمانی که میاد کسی کنارت داره کار میکنه و اونم روزیش داره از طرف خداوند میاد و این چیزی نیست که من بخوام عجیبم بدم. وقتی اینجوری به قضیه نگاه کردم، وقتی که دیدم چقدر فراوانیه، چقدر هر کسی میاد با خودش برکتی هم میاره تو زندگی، تأثیرشو دیدم. امروز کارم خیلی سبک شده. همین الان من بخوام تصمیم بگیرم 2 هفته مغازه نرم، هیچ اتفاق نمیفته، کار روتین داره انجام میشه و از این بابت هیچ نگرانی ندارم. این همه دستاوردهایی که برنامه به هم داد و رعایت کردن یه سری اصول که بازم تو برنامه یاد گرفتم که نیاز نیست به تنهایی کارا رو انجام بدید، نیاز نیست زور بزنی، تو مسیر باش، دعا بکن، از خدا خیر و صلاح بخواه، بهت داده میشه. و همونطور که کسایی که کنار میان قرار میگیرن، سعی کن با اونا هم اون اختیاراتو بدی و خیلی هم بهش چون به پرپاچون نپیچی، برن کارا رو انجام میدن. اگه جایی اشتباه کردن، چیزی که قرارداد بستن باهاشون، اگه یه جایی خرابکاری کردین، مسئولیتش با خودتونه، پس دقت کنین. و وقتی که اینو بهشون گفتم، دارن کارا رو درست انجام میدن، دقیق انجام میدن و بابت اینا هیچ نگرانی ندارن. اینا چیزایی بود که واقعا پیاده کردم و امروز دارم خودم لذتشو میبرم. امروز میتونم راحت‌تر کارامو انجام بدم، استراحت بکنم و ایده های جدید میاد زمانی که دیگه فشار رود نیست، خسته نیستی، یه ایده های جدیدتر میاد، یه کارات سبکتر میشه، بهتر تصمیم میگیری و بهتر میتونی کارات انجام بدی. متشکرم که منو شنیدین. من تمام.
سپاسگزارم سعید جان. ممنون از همه دوستان. من ضبط رو متوقف میکنم.